سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن: اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از ره گذر این دعای نورانی، 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه، توفیق ما رو در بهره برداری از قرآن کریم فراوان کنه، انس ما رو با قرآن فراوان کنه و انشالله توفیق پیدا بکنیم افکار ما، اخلاق ما، اعمال ما به قرآن کریم و به شاخصهای قرآنی نزدیک و نزدیکتر بشه انشاءالله. و خدای متعال قرآن رو در دنیا هادی ما و در آخرت شفیع همه ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب رسیدیم به خود واژه زیبا و دلارا و شوق‌انگیز قرآن در این فهرستی که امام علیه السلام برای قرآن کریم اینجا معرفی میکنن و میارن. قرآن نام اختصاصی کتاب الهی است. این با اون اوصاف قبلی فرق میکنه. برخی از اون اوصاف تعمیم داشت، یعنی هم برای قرآن استفاده میشد هم برای کتابهای الهی پیش از این. برخی وصف بود، اختصاص به قرآن هم داشت، مثل مهیمن، ولی اون رو هم ممکنه به مناسبت دیگری بگیم. هر کتابی که نازل شده نسبت به کتابهای قبلی مهیمن هست، ولی واژه قرآن نه، اختصاصا برای این معجزه بزرگ الهی و همین مجموعه گرانقدری است که بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. معروف ترین نام قرآن کریمه و اسم اختصاصی این کتاب الهی است. ریشه این کلمه نورانی چیه؟ مشهورترین تعبیر اینه که از ریشه قرأ است، قرأ قرآنن، که خب اینجا میشه مصدر به معنای اسم مفعولیشه، میشه یعنی خواندنی، ترجمهش میشه قرآن یعنی خواندنی. آیا احتمالهای دیگه هم داره گفتن مطالبی رو که خیلی معطلش نمیشیم، ولی اجمالا مثلا بعضی گفتن ممکنه از ریشه قرنه باشه که به معنی زمیمه کردنه، چون این آیات به هم دیگه پیوسته شدن و همینجور به هم زمیمه شدن، نزدیک هم قرار گرفتن، چیده شدن، به مجموعش گفته بشه مثلا قرآن به این معنا. یا گفتن از قرائنه به معنای اشباه و نظائر، یعنی این بخش‌های گوناگونش نظیر و شبیه همدیگه هستن، همدیگه رو تأیید میکنن، یعنی صورش آیاتش با هم شبیه و قرینن. اینم گفته شد. اما اون چه که از نص کلام الهی استفاده میشه همون معنای اوله که مشهور و پسندیده است. این تعبیر خود قرآن کریم هست، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، در سوره مبارکه قیامته. این تعبیر به اینجا خیلی نزدیکه، فاذا قرأناه، وقتی که ما خوندیم، فاتبع قرآنه، یعنی از آنچه که خوانده شده حالا تو تبعیت کن. که الان اینجا یه نکته لطیفی داره که الان عرض میکنم. خب با این تعبیر زیبا شما میدونید دیگه در اقصا نقاط کتاب الهی این حقیقت بزرگ معرفی شده با همین تعبیر قرآن که اسم کتاب اختصاصی ما مسلمان هاست. یعنی چطور مثلا اونو میگفتن انجیل، تورات، زبور، این هم اسمش قرآنه دیگه، این اسم اختصاصیش. من به چند آیه یه اشاره سریعی داشته باشم به زمینه یک برداشت لطیف و از این عنوان عبور میکنیم. عزیزان عنایت دارن که فرمود الرحمن، این چند تا آیه رو بخیم انتخاب کنیم، یکیش اینه، الرحمن علم القرآن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. در سوره مبارکه الرحمن صدر این سوره است دیگه، خدای متعال به صفت رحمت مطلقه واسعش معرفی میشه، الرحمن، و از مصدر رحمت مطلق میشه معلم قرآن، علم القرآن. جالبه که این در ترتیب آیات این سوره نورانی خیلی جالبه، در این ترتیب قبل از خلقت انسانه، درسته؟ الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، و ادامه سوره. از اینجا یک نکته جالبی برداشت میشه و اون عبارت است از اینکه حقیقت قرآن، نور قرآن و درخشش این نور مقدس به قبل از آفرینش انسان برمیگرده. از همین آیه میشه اینو استفاده کرد. اما این حقیقت فرازمند که تعلیم داده شده توسط پروردگار متعال به کی تعلیم شد؟ اینجا دیگه ساکته، علم القرآن. خب انسان که هنوز خلق نشده بود، میفرمایه الرحمن علم القرآن. از همین جا به زمیمه مطالب دیگری که ما داریم، چه از قرآن کریم استفاده میکنیم چه از کلمات و اولیاء خدا استفاده میکنیم، معلوم میشه که تعلیم قرآن به حقیقت وجود اقدس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اطفال محمد که خلقت نور او مقدم بر آفرینش عالم و آدمه، به اونجاست، همون صادره نخستین، عقل اول، آفریده اول، نور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بله. میگن در خلقت پیامبر عزیز ما اوله، در بعثت آخره. چقدر این تعبیر زیباست. لذا میشه مظهر هو اول و آخر. در خلقتش وجود مقدس او نخستینه، اون وقت در اون خلوت سرا، در اون تجلی، این حقیقت مقدس متناسب با اون عالم و متناسب با اون ظرفیت تعلیم داده شد به معلم اول، که او اول دریافت کننده است و سپس میشه معلم اول، صادره نخست، معلم اول، پیامبر عزیز ماست. لطیف بود، گفتم بهتون بگم کیف کنید. الرحمن مقام هم مقام رحمت مطلق است. از اینجا میخواد خدای متعال سفره رحمت خودش رو گسترش بده. این رحمت در اون جلوه واسعه و فراگیر خودش که تمام عوالم هستی رو در بر میگیره، تمام عوالم هستی رو در بر میگیره، این سفره قرآنه، این سفره قرآنه. یعنی رحمت به اون نطاق مطلقش تجلی میکنه در قرآن بر وجود مقدسی که او هم خودش مظهر رحمت واسع است، یعنی مظهر همین الرحمانه، یعنی نور پیامبر اعظم. این میشه نورون علا نور. به به، این میدونید دیگه، این جلوه نورون علا نور، رحمت متجلی میشه بر رحمت. و چه میشه؟ این یک نکته. چون جو کلمه علم القرآن خیلی جلوش زیباست، گفتم این آیه رو براتون بخونم. خب به این خاطر و به یک علت دیگه، پیامبر اکرم همه قرآن پیششه، نزدشه. یک بعد از در جریان بعثت یه بار دیگه به قالب متناسب با این عالم، اون حقیقت که علم الهیست، علم پروردگار متعاله تجلی کرده بر این عبد مطلق در اون مرتبه نورانیت، یه بار دیگه در این عالم متناسب با این شرایطی که حضرت درش قرار گرفته تجلی میکنه، یک پارچه بر قلب مقدس اون حضرت. نزل به روح الامین و علا قلبک، این نزول بر قلب مقدس اون حضرت، این مرحله بعدیست. لذا خب حضرت روون بودن دیگه حالا اون وقتی که قرآن تحویل داده شده به پیغمبر اکرم، اصلا جبرئیل در کار نبوده، جبرئیلی در کار نبوده. ملازم فرمی، اونا همه از نور پیغمبر عزیز ما آفریده شدن، هرچه که هست همه متأخره. لذا وقتی که جبرئیل شروع میکرد که به شکل ترتیبی حالا مثلا و تفصیلی آیات رو تلاوت کنه، پیامبر عزیزمون زود میخوند، قبل از اون میخوند، بقیهش رو میخوند. اینجا این آیه میگه که عزیز ما صبر کن. یه جای دیگه میگه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. بله، شتاب نکن. این آیه هم همینو میگه. اونجا گفت ولا تعجل، همینو میخواد بگه، میگه صبر. اینجا هم میگه ان علینا جمعه و قرآنه. حالا تو این ترتیب خاص، این به عهده ماست که ما اینو به چه ترتیب جمع کنیم و چگونه بخونیم بر تو. فاذا قرأناه، وقتی ما خوندیم بعد تو بخون. فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. که این ثم ان علینا بیانه حکایت از اینه که اون چه که بر وجود مقدس حضرت یک بار نازل شده همون حقیقت قرآنه و باطن قرآنه و اون نور علم الهی است. حالا باید یک مرتبه دیگه این تبیین بشه برای پیامبر و تفصیل داده بشه برای اون حضرت، اونگاه اون بیان بر زبان پیامبر عزیز ما جاری بشه، یعنی یک مرحله دیگه تنزل پیدا بکنه، از قلب نازل بشه به زبان، به زبان حضرت جاری بشه. و علاوه بر اینکه این آیات تفصیل داده میشه، تبیینش، اسرارش، تفسیرش هم توسط حضرت ارائه بشه. خب این هم یک نکته. نکته بعدی که این با اون نکته قبلی دیدید دیگه کنار هم معنا می شد. مطلب بعدی که باز خوب همینجا یادآوری بکنیم، این آیه کریمه از سوره مبارکه بقره است که ظرف زمانی نزول دفعی و یک باره قرآن کریم رو معرفی میکنه. چیه آیش؟ فرمود شهر و رمضان الذی انزلت فیه القرآن. انزلت فیه القرآن که بعد در سوره مبارکه قدر این انزلت فیه القرآن اونجا بسط داده شد که فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. حالا برو تو ماه رمضان، در ماه رمضان هم در یک شب مشخصی که اون شب قدره، فی لیلت القدر. حالا تو قرآن نمیگه چه شبیه از شبهای ماه رمضان، اینا اسرار دیگه که باز توسط پیامبر عزیز ما آشکار سازی شد که شما رو میبره به شب 23. اون شبهای دیگه هم گویا یک نقش مقدماتی دارن برای اون شب خاص. انا انزلناه فی لیلت القدر. خب این هم پس یک نکته که همینجا خوب بود عرض کنیم، کافیه به نظرم. اما پیامی که این تعبیر قرآن داره، قرآن خود این تعبیر، دقت کنیم، این رو خدای متعال خوانده. این شده دقیقه خدای متعال خوانده. فاذا قرأناه، کی شنیده؟ پیامبر اعظم شنیده. این میانه یه واسطه ای هست. البته این واسطه رو حالا بعد از این الان توضیح میدم. بعضی جاها بوده، بعضی جاها هم بله نبوده. اینجوریه، بعضی جا بوده یه وقتایی هم نبوده. خداوند خونده، پیامبر عزیز ما شنیده، پیامبر خونده، حالا تلاوت کرده، ما شنیدیم، دریافت کردیم که مکتوب شده و به ما رسیده. البته اینجا یه لطیفه داره، چون این تدوین که در اختیار ماست، نقش اصلی و ویژه‌اش با شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام که کاتب وحیه. خب این حالا یه بحثای فنی تاریخی داره، اون به جای خودش محفوظ، دیگرانی هم کتابت میکردن، اما اون کاتب اصلی علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا ببینید چی شد. خدای متعال خونده بر پیامبر، پیامبر خونده بر مؤمنین، شخصی که در اون میانه برداشت اصلی رو داره علی ابن ابی طالب علیه السلام. او خونده، مکتوب کرده، به دست ما رسیده. ببینید چه نوع این شیرینه دیگه، اون چیزی که در اختیار ماست. این شده قرآن. حالا ببینید چقدر خوندنیه پیامی که خود این کلمه داره. گاهی ما به این ممکنه توجه نکنیم، خود این کلمه قرآن، هی میگیم قرآن قرآن، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید، اسمشو میبریم، بهش قسم میخوریم، نمیدونم ازش توقع داریم. این قرآن که میگیم، دائما این کلمه میگه که این خوندنیه ها، اینو باید بخونی، باید مراجعه کنی، دوباره مراجعه کنی، سه باره مراجعه کنی، صد باره مراجعه کنی، تا هستی مراجعه کنی، تا نفس داری مراجعه کنی و بخونی. اینو باید بخونی تا بدونی، تا تو هم در معرض این تعلیم که علمه قرار بگیری، تا بر تو هم خوانده بشه. گرفتید؟ پس این شد، باید مراجعه کنی و بخوانی و بخوانی و بخوانی تا بر تو هم خوانده بشه. این قضیه. خونده بشه تا بدونی و باش انس بگیری، ارتباط بگیری، فکر تو و جان تو با حقیقت قرآن گره بخوره. تا تو با قرآن حق آویختی، با روان مصطفی آمیختی. این بله تو رو شبیه میکنه، نزدیک میکنه با خاتم، با حقیقت وجودی او، اونی که تو رو با حقیقت وجود مقدس خاتم پیوند میزنه. این پل ارتباط تو با اوست، این حبله که یک سوی او به دست بی دستی حقه و سپرده شد به خلیفت الله العظما و الکبرا و الالیا، یعنی وجود اقدس پیامبر اعظم یک سرش به دست اوست، این طرف دیگرش رهاست که تو بگیری. اگه گرفتی به او متصل شدی. اینه قضیه. لذا در جای دیگه گفته میشه که حبل الله، این آویخته است، در دسترس شماست، بگیری متصل میشی. حالا ببینید چی در اختیار ماست واقعا، و ما چقدر غافلیم، چقدر بیچاره‌ایم، چقدر فاصله داریم. حاصل این اتصال هم اون وقت میشه چی؟ بگید دیگه حاصل این اتصال چی میشه؟ میشه قرب، میشه کمال، میشه سعادت، خوشبختی، کامیابی. یک چنین انسانی کامیاب میشه. بله. به اینجا برسیم. چون این حاصلش فلاحه، شکفتنه. بله. این کار قرآنه. شکفتن فطرت انسانی کار قرآنه. قرآن کار کیه؟ کار پیامبره. بله. پیامبر کار کیه؟ کار خداست. تبارک الذی، که خوندم براتون، نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. حضرت میرن جلوتر. پس اینجا این قرآن حالا چیکار میکنه؟ بخونید اون تیکه ضعیف از صحیفه مبارک، اون قطعه رو بخونید. و قرآن اعربت بهی، بگو دیگه، اعربت بهی ان شرائع احکامک، اعربت بهی ان شرائع احکامک. یعنی به وسیله این قرآن ما از اونچه که خواسته تو از ماست و راه‌هاییست که ما رو به تو میرسونه، از این طریق ما با خبر میشیم. ما به وسیله این قرآن با خبر میشیم، چون آشکار کردی احکام تو رو که در ضمن اونها رضای تو و کراهت تو، اونچه رو که میپسندی و اونچه رو که نمیپسندی، و اون چیزایی رو که میپسندی تفصیلش، ترتیبش، نقشش از این طریق در اختیار ما و در دسترس ما قرار میگیره. اعربت بهی ان شرائع احکامی. اعربت یعنی آشکار کردی دیگه. این مخفی بود، این گنج مخفی بود در علم الهی. قرآن آشکار کننده گنج علم الهی است در قالب شریعت و احکام شریعت. این آشکار میشه، این نقشه میشه، میشه سبک زندگی، روش سعادت، شیوه سیادت، در دسترس انسان قرار میگیره. و کتابا فصلته لعبادک تفصیلا. چی شد؟ و کتابا، کتابا رو که قبلا توضیح داده شد، فصلته، تفصیل دادی، لعبادک تفصیلا، برای بندگان خودت چه تفصیلی دادی. حالا میخوایم راجع به این کلمه فصلته تفصیلا هم یه نکته رو عرض کنیم، بعد بریم سراغ جمله بعدی. عزیزان من میدونن در خود قرآن کریم، چون من اینو قبلا اشاره کردم، حالا یه توضیح مختصری بدم. در خود قرآن کریم این تعبیر راجع به قرآن کریم هست. دو تا نمونش ایناست. یکی در سوره مبارکه فصلت، آیهشو بخونین، کتابون فصلت آیاتو، کتابون فصلت آیاتو، قرآنا عربیا لقوم یعلمون. خواهش میکنم دقت کنید، چون یه نکته ظریفی اینجاست. کتابون فصلت آیاته قرآنن عربیان لقوم یعلمون. این سوره مبارکه فصلت آیه دومه که به همین خاطر، به همین به خاطر کلمه فصلت از جمله این سوره اسمش شده سوره فصلت، که اینو ما همیشه تکرار میکنیم بین خودم. اما آیه بعدی سوره مبارکه اعراف آیه 52 میفرماد ولقد جئناهم، تعبیرها رو ببینید چقدر قشنگه، ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمته. حالا اگر عزیزان قرآن داشته باشن ادامه این آیه رو برای من بخونن. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمته. اووردیم لقوم یؤمنون. پس شد در آیه قبلی شد لقوم یعلمون، اینجا شد لقوم یؤمنون. اونجا قرآن عربی، اینجا هدن و رحمه. این ترکیب ها رو ببینید کنار هم بذارید. اما مطلب چیه؟ اینجا سخن از تفصیله، یا فرمود فصلت یا فصلناه، تفصیل داده شد. وقتی فاعل رو نمیگن یعنی تعظیم میکنن، خیلی بزرگه و چه با تشریفات انجام شده. گاهی اسم نمیاریم، فعل مجهول استفاده میکنیم به قول طلبه ها در علوم عربیت برای تعظیم. اینجا از همون قبیله. فصلت آیاتو، یه جا میگه کی تفصیل داد، جمع هم میبنده باز برای تعظیم و تفخیم. فصلناهو ما تفصیل دادیم، کار ماست. اینجا هم باز تعظیم و تکریم و تفخیم و تشریف این کتاب با عظمت. مثل تفصیل اینجا به چه معناست؟ حالا چه بگیم فصلت چه فصلنا، به چه معناست که امام سجاد علیه السلام هم حالا بر میگرده همین مطلب رو میریزه تو قالب دعا، بر میگردونه به خدای متعال. کتابن فصلتهو لعبادک تفصیلا، تفصیلش دادی. فصلتهو، تو تفصیلش دادی. خب این فصل شما عزیزان من میدونید به معنای جدا کردنه، جدا جدا قرار دادن. در باره قرآن کریم به چه معناست؟ آیا به معنای این جدا جدا قرار دادن آیه هاست تا از اونها سوره ها درست بشه، سوره درست بشه؟ جدا جدا قرار دادن سوره هاست تا از اونها قرآن کریم به دست بیاد؟ آیا اینه به این معناست؟ این معنای خیلی ظاهریه، اشکالی هم نداره، به این معنا اشکالی نداره. یعنی ما این آیات رو با یک ترتیب خاصی، نظم خاصی، جدا جدا، چون ببینید میتونه اینا در هم ترکیب بشه، نه، برای اینکه شما بتونید، این لطف دیگه، برای اینکه شما بتونید دریافت کنید، بتونید تو ذهنتون به خاطر بسپرید، بتونید پیام هر آیه رو به صورت مستقل دریافت کنید و بعد اینا کنار هم چیده میشه با یک نظم خاصی. پس ما اینا رو اینجوری چیدیم، جدا جدا قرارش دادیم. بعد هم کنار هم قرار میگیره، میشه متحد میشه یک سوره. باز برای اینکه سوره ها با هم قاطی نشه و هر سوره شخصیت خاص خودش رو داره، همچنان که هر آیه‌ای یه شخصیتی داره برای خودش، تو این تفصیل شخصیت پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه. شما میگید آیه 52 سوره اعراف، اینه دیگه، شخصیت داره این آیه. آیه 2 سوره فصلت، این آیه شخصیتی داره برای خودش، کنار هم چیده شدن میشه سوره فصلت، خودش یک شخصیت مستقلی داره. اینا کنار هم چیده میشن میشه کل قرآن، القرآن، کتاب، الکتاب. خب این یک معنای ظاهری است، دلنشینم هست. در این دعای کنار هم به ما میگه که این بر اساس علم الهی است، به عنوان و برای هدایت و ارائه رحمت الهی به اون کسایی که بهش ایمان بیارن تقدیم شد. درسته؟ لقومن چی بود؟ یؤمنون. در اون آیه قبلی، یعنی که از سوره فصلت براتون خوندم، چی گفت؟ فرمود فصلت آیاته قرآنن عربیان، در این چهره متحد خودش به زبان عربی، که حالا اونو برمیگردیم در جای دیگری، به زبان عربی یک پارچه برای اون کسایی که میدونن، لقوم یعلمون تقدیم شد. یعنی برای اون کسایی که مثلا قدرش رو میدونن، یؤمنون یعنی بهش ایمان میارن، یعلمون یعنی میدونن دیگه، قدرش رو میدونن، معناش رو میدونن. امام علیه السلام این رو برد ذیل کلمه عباد، درسته؟ کتابن فصلتهو لعبادک تفصیلا، تفصیل دادی برای بندگان خودت. یعنی همین لقوم یؤمنون و لقوم یعلم. حالا اینجا نکته‌ای که میخوام عرض کنم عزیزای من اینه، به این معنای ظاهری بگیریم یک مرحله از برداشته، یه مقدار بیشتر دقت میکنیم ببینیم اینجا مثل این که یک مطلب دیگه نهفته است، که چه بسا ناظر به این چیدمانه، بفرمایید آیات کنار هم و بعد سوره ها کنار هم نیست، مسئله قوم یؤمنون قوم یعلمون حکایت از یک ارائه مخصوص فراتر از این چینش آیات کنار هم و فراتر از این دستبندی سوره ها و آیات کنار همه، مطلب چیز دیگه است. چرا میگه لقومن؟ برای کسایی که ایمان بیارن تفصیل دادیم. خب این تفصیلی که داده شده فقط برای اونایی که ایمان بیارن نیست، برای همه است دیگه. یعنی اون کسایی هم که ایمان نیوردن همین کتاب رو میگیرن دستشون، درسته؟ همین چیدمان دست اونام هست. الان مثلا فلان محقق مدقق پژوهشگر قرآن شناس مستشرق آمریکایی، نمونم کجایی، کسی ایمان هم نیورده به قرآن، خب اونم این تفصیل، اگر منظورتون اینه که این تفصیل دست اونم که هست. یا اون کسای، همون کسایی که گفتیم حالا پژوهشگره، بر اساس این میدونی بعضی از اینا سالهای عظیمی از عمرشون رو گذاشتن رو قرآن، دارن کار میکنن. حالا اگر عرب باشن که زبان عربیش هم اونا میدونن، اگر عرب هم نباشن که بفرمایید دیگه، بخاطر یاد میگیرن، به خاطر دقت‌های زیاد رو واژه‌ها چجوری چیده شده کنار هم، کار کردن، بعد حتی ترجمه کردن، ترجمه کردن مثلا به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی. بعضی از اینایی که این کارو کردن اصلا ایمان نیورده بودن به قرآن، ولی این مضامین قرآنی رو به دانشش رسیدن در حالی که اونو ایمان نیورده بودن. مطلب چیه؟ در حالی که این در اختیار اونام هست. مطلب بالاتر از این حرف هست. این آیات یه پرده برداری است که میخواد به من و شما بگه تفصیل مطالب قرآن، باز شدش، رمز گشایی شدش، باطنش تا هفت بطن. هر چه که در این حقیقت مقدس تفصیل داده شده و موجوده، این با اون تفصیل باطنیش که حاوی تفسیرش، حاوی تأویلش، حاوی اسرارش، حاوی رموزش، حاوی اشاراتش، حاوی بشاراتش، حاوی لطائفش، هر چه که هست، اینها در اختیار یک کسایی قرار گرفته، اختصاصاً اختصاص داده شده برای اون کسایی که اینها بهره‌مند از حقیقت علمند، از علم قرآنند، در اختیار اوناست. گرفتید؟ این در اختیار اوناست. یعنی ایها الناس اگر میخواید وارد عالم قرآن بشید، باید برید به محضر اونها که این تفصیل در اختیارشونه. لقوم فصلت، دقت کنید، اینقدر لذت بخشه، کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون. تو اون آیه بعد هم فرمود ولقد جئناهم به کتاب فصلناهم، یه کتابی رو برای اونها آوردیم، جئناهم آوردیم، فصلناه علی علم هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. برای اوناییست که به حقایق قرآن، به اسرار قرآن، به باطن قرآن، به حقایق قرآنی ایمان آوردن، در اون کشف تام جمال قرآن بر اونها عرضه شده، برای اونها تفصیل داده شده. یعنی الالعبد همه کسایی که اومدن و خواهند آمد پس از شماها، همه و همه نیازمند این بندگان برگزیده اید که یؤمنون و یعلمون. و امام سجاد علیه السلام اینجا با یه ترتیب لطیفی، لعبادک فصلته لعبادک تفصیلاً، همون بنده های برگزیده که صدر نشینشون عبد مطلقی است که مقام شامخ عبودیت او نازل کننده قرآنه و معنویت او نازل کننده قرآنه، یعنی پیغمبر اکرم. گفت الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، علی عبده، اون مقام عبودیت مطلقه که قرآن رو نازل کرده. یادتونه اون جمله رو از حضرت شهاب‌الدین بزرگ، امام هم نقل میکنه، قرآن رو معنویت پیغمبر نازل کرد. بله. خب گرفتید مطلب رو؟ نوش جونتون اگه گرفتید. اگه نگرفتیدم که دوباره دقت کنید که بگیرید. خذها به قوه. مطلب خیلی لطیف و شیرین و دقیقه. این تفصیل برای یکی داده شد. انما یعرف القرآن من خطبه. اینجاست که قرآن و عطرت به هم میرسن. قرآن و عطرته. بله. عطرت رو میخواید بشناسید؟ برید سراغ قرآن. قرآن رو میخواید بشناسید و بهش وارد بشید؟ باید برید سراغ عطرت. اینا دستشون تو دست هم. علیون مع القرآن و القرآن مع علی. یعنی بگید که فاطمه مع القرآن و القرآن مع فاطمه. بگید الحسن مع القرآن و القرآن مع الحسن. القرآن مع المهدی و المهدی مع القرآن. اینه. لذا اون کسانی که رفتن سراغ تدبر قرآن و کشف اسرار قرآنی بر اساس راهنمایی اولیا رفتن برداشت‌های تازه و دقیق آوردند، طبق نظمی که اولیا معرفی کردند، طبق قاعده‌ای که اونها در اختیار گذاشتن. مثلا چیزی میشه اسمش میشه تفسیر المیزان. میشه تفسیر المیزان که خاتم التفاسیره در نوع خودش. بعد از او و تفصیل داده اون شیوه میشه تسنیمی که داره به حمدالله میرسه. ایناست دیگه. اینا افتخارات کسانیست که پای اون مکتب این استخراجهای زیبا و دلنشین رو دارن و عرضه میکنن. اما همه اون تفصیل وقتی طلوع کنه تازه شما متوجه خواهید شد که از 28 حرف علم که نازل شد تا اون زمان تنها 2 حرفش دریافت شد. اون مربوط میشه به عصر ظهور. اون عصر ظهوره که اهل معرفت انتظارشون، یه چیزی میگم بگیرید ها، بعضی از مطالب اینجوریه، اهل معرفت انتظارشون برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با انتظار من و تو او فرق میکنه. اونها منتظره، اون منتظرند، منتظر موعودند و اشد و انتظارن و اشد و شوقن. یک پارچه وجودشون مشتعله، در آتش انتظار میسوزه برای قرآن. من و تو چی میگیم؟ میگه بیاد مشکلاتمون حل بشه، بیاد مثلا رفاه، بیاد امنیت جهان برقرار بشه. اینا برای ماست دیگه. یه خورده درجه‌مون میره بالاتر، بیاد عدالت رو برقرار کنه. اینا میدونید اون برای ضعفاست امثال بنده، این دومی برای متوسطین انشالله شما. اما اهل الله منتظر مهدی‌اند برای قرآن، برای قرآن. او بخونه، چون خواندن او با خواندن همه اولیاء پیش از این فرق میکنه. او مأموره که همه قرآن رو بخونه برای شما و برای بشریت. اون وقت عقل رشید میخواد تا همه قرآن خونده بشه. این هم در اختیار اون حضرته که وضع یده علی رؤوس الانام، تصرف میکنه، به تصرف تام دست مبارکشو میذاره رو سر مردم. یعنی تصرف میکنه در عقلها، عقل مردمان مهیا میشه و بارور میشه. اون وقت قرآن به تفصیلی که نزد ولی کامله بر اهلش خونده میشه. تازه اونجا میفهمن قرآن یعنی چی وقتی اون او بخونه، وقتی او بخونه. اهل معرفت منتظرند، اشد و انتظارن، در اوج لحظه شماری میکنن برای اون روز بزرگ، تا چی بشه؟ تا قرآن خونده بشه، تا قرآن خونده بشه. و اونا منتظر مهدی هستند برای قرآن. گرفتید مطلب و این؟ یه معنای دیگری است از انتظار، یه مرتبه دیگری است از اون انتظار که تازه اون وقت معلوم میشه. بنابراین این تفصیل برای اونهاست. یه جمله هم هست که کمک میکنه به شما، که گفت آمن الرسول. اون کیه لقوم یؤمنون؟ آمن الرسول به ما انزل الیهم الرب والمؤمنون. کیان والمؤمنون؟ اهل بیتن علیهم السلام. آمن الرسول به ما انزل الیهم الرب والمؤمنون. اینا اون رتبه از ایمان با این چیزایی که من و شما درباره صحبت میکنیم خیلی فرق میکنه. بله، اون به کشف تام همه این حقیقت قرآنی براشون تفصیل داده شده. آره، این همون قرآنی است که بهش نگاه میکنه تا قیام قیامت رو برای تو میتونه بگه چه خبره. اون تفصیل فصلناه. اما یه لطیفه ای همینجا عرض کنیم و سخن رو به پایان ببریم. من میخواستم فراز بعدی رو بخونم ولی دیگه وقت تمام شد. بذارید همین کامتون که به این جمله شیرین شده بمونه، چون اینی که بهتون گفتم از اون اصلای قرآن بود، از اون اصلای صحیفه بود، خیلی شیرینه. انشالله گواراتون باشه اگر رسیده. ببینید، حالا وجود اقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه که ایام شهادتش رو پشت سر گذاشتیم، میریم به استقبال ایام ولادتش. میریم به استقبال ایام ولادت انشاءالله. شما شنیدید دیگه که یه تفصیل خاصی داده شد برای اون حضرت در همین ایامی که بعد از رحلت پیامبر اعظم و وحی منقطع شده. این بار هم جبرئیله؟ بله. و علیست؟ بله. گرفتید؟ باز هم جبرئیله و علیست و اون تفصیل که در اختیار اون حضرت قرار گرفت و ولی رسید به حضرت مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و به امانت در اختیار اوست، که اولیاء کامل در مراتب باطنی این عالم تصرفاتشون مبتنی بر همون کتابیست که به قرائت مادر و به کتابت پدر در اختیار اونها قرار گرفت. بله. این جمله شاید خیلی جمله عجیبی باشه، شنیدید درباره حضرت زهرا سلام الله علیها بود که اگر یه جمله ایستان، اگر مرد بود پیغمبر بود فاطمه، یعنی خود خودشه. اگر مرد بود پیغمبر بود فاطمه اینه. فاطمه صلوات الله و سلام علیها اون دفعه عرض کردیم اون باطنه، اون شبه، اون رمزه، اون رازه، اون حقیقت رازآلود هستیست. که بعد جلوه میکنه در ائمه هدا صلوات الله و سلام علیه مجمعین. اینها نهار اون شبند، روز اون شبند، ظاهر اون باطنه. اینه حضرت زهرا سلام علیها در اون سلسله مراتب. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما رو قدرشناس قرار بده. فرصتمون کمه، خیلی زود تمام میشه، خیلی زود تمام شد. آقای تاجدی تمام شد، خیلی کمه. جوانای ما فرصتشون بیشتر انشالله باشه، نمیدونیم. فرصت کلن کوتاهه، چه برای جوان چه برای پیر، فرصت کمه دیگه. این فرصت رو برای ارتباط با قرآن و اطرت غنیمت بشمارید. بعد امام راحل عظیم و شأنمون که درود خدا بر او و روان پاکش باد، امام راحل عظیم و شأن اینو فرموده بودن. اواخر عمرشون شنیدید که فرمودن هر چه که من به غیر قرآن پرداختم، حالا دارم تأسفش رو میخورم، دارم تأسف میخورم. امام که میدونید مرتبت و انس او رو با قرآن که نمیدونید، ولی همین مقداری که چیزایی که ما شنیدیم از اوج اون انس خبر میده، میگه من خسارت کردم، من باختم. یعنی چه خبره که کسی مثل امام تو اون مرتبه همچنان احساس میکنه خیلی بیشتر از اینا باید از قرآن بهره مند میشده. دریابید و دریابید از این دریای بیکران لطف حضرت حق، از این صدف ها استخراج کنید انشاءالله که به امداد ولی خدا و به مدد حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و جل الله فرجه و شریف، بهره ماها در ثانیه ها و دقیقه ها و روزها و شبهای باقی مونده از عمر از قرآن کریم فراوان و فراوان باشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. دوستان گرفتید دیگه این دعای حضرت مهدی، من یه جوری خوندم امشب براتون که ما میخونیم معمولا. این دعای حضرت یه ظاهر داره، همینیست که هر شب شما میخونید بعد میگه فقرا، ذهنتون میره سراغ اینایی که اموال کمی دارن تو شرایط سختن. این معنای ظاهریشه دیگه، معنای باطنیش هم گرفتید. فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، غنا و ثروت قرآنه. بله، اونهایی هم که بهره‌مند شدن اینجوری میشه اسمشون رو گذاشت. بعد میگه و علا مرز المؤمنین و المؤمنات به شفاء و صحه. بازم من و توییم، من و توییم. بله، مریض منم، شما انشالله که به شفای قرآن بهره مند شده باشید. میگه به شفا، و شفا کجاست؟ شفا قرآنه. اون مریضی جسمی که مریضی نیست که، اون لطفه، لطف پنهانی حضرت حقه. و علا مرض المؤمنین و المؤمنات به شفا بسته، علا احیاء المؤمنین و المؤمنات، اونایی هن که به یه رتبه از حیات قرآنی، حیات طیبه دست پیدا کردن، میگه به لطف و الکرم بیشتر بهشون بده. و علا اموات المؤمنین و المؤمنات، منم، شاید تو هم باشی، بالمغفرت و الرحمه، اینا رو بیامرز و رحمتت شامل حالشون بشه، یعنی اینا هم احیا بشن. و علا قرباء المؤمنین و المؤمنات، تو ذهنت میاد اون کسی که مثلا غریب افتاده توی آفریقا، اروپا، نمونم کجا، تو دیار غربت بیچاره، اینو برش گردون به شهر خودش، تا بود مثلا آواره است، خب اون انشالله برگرده، ولی غریب و آواره منم، شاید تو هم باشی. اوطانهم کجاست؟ وطن کجاست؟ وطن کجاست؟ تو کجایی؟ وطن کجاست؟ این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن، وطن آنجاست کورا نام نیست. ای غریب بیچاره آواره، از خدای متعال بخوا که به وطنت برگردی. فهم کردی غربتت رو؟ دلت برای وطنت تنگ شده یا نشده؟ اگه نشده که کارزاره. قرار اینم باطنه، این یه کمی باطن این دعایی که گاهی میخونیم، چون دیدم هی ذهن شما پرواز میکنه برای اون مریض، اونام هستن، برای اونام دعا کنید، ظاهر این دعا اونا رو هم میگیره، اما حواست باشه داره حضرت برای تو دعا میکنه، بعد بخوا که برای تو باشه و انشالله دعای او مستجابه. انشالله یه صلوات دیگه هم بفرستید. امشب همه شد باطنی، رازگویی بود این جلسه.